رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 4 ژانویه سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در مصر اعتراض جانبداران اخوان المسلمین سرکوب شد. مجید المجید فرمانده بریگاد عبدالله اعظم در بیمارستان درگذشت و بر اثر آتش سوزی در ولایت مسکو 5 عضو یک خانواده مهاجران به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. وزارت حفظ سیاست مصر خبر داد که بر اثر از سوی نیروهای امنیتی سرکوب شدن اعتراض جانبداران جنبش اخوان المسلمین دست کم 17 نفر به هلاکت رسیدند. درباره کشته شدن معترضان از قاهره، اسکندریه، اسماعیلیه، فیوم و دیگر شهرها خبر رسید. بیش از 50 نفر جراحت برداشتند. وزارت امور داخلی مصر میگوید که 122 تن از جانبداران اخوان المسلمین بازداشت شدند. اعتراض ها روز جمعه در حال شروع شدند که حکومت برگزاری همه گونه گردی همایی ها و راهپیمایی ها را منع کرده است. اعتراض های جانبداران اخوان المسلمین بعد از برکناری رئیس جمهور محمد مرسی در ماه ایولی سال گذشته آغاز یافته، بعد ممنوع اعلان شدن جنبش اثر گرفته شدند. در شهرهای فلوجه و رومادی عراق بر اثر برخورد کارمندان پلیس با معترضان سنی مذهب بیش از 100 نفر کشته شدند. با گفته مقامات محلی میان کشته شدگان بیش از 30 ساکن آسایشته و تقریبا 70 کس اعضای گروه مسلح دولت اسلامی عراقند. درباره تلفات میان کارمندان پلیس اطلاع موجود نیست. روز پنجشنبه آشوبگران سنی مذهب بخشی اعظم شهرهای فلوجه و رومادی را تحت نظارت گرفتند. به نوشته خبرگزاری ها، ارتش که میخواست آشوبگران را از این شهرها بیرون کند با مقاومت شدید روبرو شد. یادآور میشیم زدوخوردها روزی 3 دکبر بعدی از سوی پلیس برکنار کردنی معترضانی بعدی از سوی پلیس برکنار پراکنده کردنی معترضان سنی مذهب شروع شد. سنی ها علیه نخست وزیر نوری المالکی و پر از شیعه ها هم تشکیل شدن حکومت او اعتراض میکردند. در عملیات تخریبی شهرک خیمه های معترضان تقریبا 15 نفر جان باختند. مجید المجید فرمانده گروه مسلح بریگاد عبدالله اعظم در بیمارستان نظامی کنار شهر بیروت پایتخت لبنان از عالم درگذشت. بنویشته خبرگزاری ها، المجید زاده عربستان سعودی که از 6 دکبر سال گذشته در محبس لبنان بود بر اثر بیماری گرده فوتیده است. مقامات عربستان سعودی المجید را به فهرست خطرناکترین تروریست ها شامل کرده بودند. بریگاد عبدالله اعظم که با القاعده ربط دارد مسئول یک قطار حمله ها در خاورمیانه از جمله ترکش در کنار بنای سفارت ایران در بیروت است. در این ترکش که ماه نوامبر سال گذشته روی داد 23 نفر از جمله مسئول بخش فرهنگی سفارت ایران به هلاکت رسیدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بر اثر حمله افراد مسلح به پایگاه نظامی در شرق افغانستان یک نظامی ناتو به هلاکت رسید. احمد ضیا عبدالزیم نماینده والی ننگرهار گفت هنگام حمله گروه طالبان به پایگاه مشترک نیروهای بین المللی و افغان در کنار درآمدگاه ماشین حامل مواد ترکنده انفجار شد و بعدا تیراندازی صورت گرفت. در زدوخورد یک سرباز ناتو و همه 5 تن از حملگران کشته شدند. سخنگوی جنبش طالبان ذبیح الله مجاهد اظهار نمود که حمله از سوی مسلحان آنها صورت گرفته است. قرار است که تا پایان سال روان تقریبا 85,000 نظامیان خارجی افغانستان را ترک نمایند، اما بعد از انجام رسالت ناتو بر پایه سازشنامه امنیتی میان ایالات متحده و افغانستان تقریبا 15,000 نظامی آمریکایی برای ادامه تمرین نیروهای امنیتی و سربازان افغان در کشور باقی خواهند ماند. و خبرگزاری های روسیه از قول کمیته حالت های فوق العاده کشور خبر دادند که بر اثر سوختار در دهه تیمنیکوی شهرکی ژلزنودروژنی ولایت مسکو 5 عضو یک خانواده به هلاکت رسیدند. روز شنبه 4 انور بعد خاموش کردن آتش جسد های همه 5 نفر بیرون آورده شدند. خبرگزاری ریا نوسی می نویسد که 2 نفر از قربانیان کودکان یکی هشت ماهه و دیگری 4 ساله بودند. هویت کشته شدگان هنوز آشکار نشده است، اما تفتیشات اولیه معلوم نموده است که در این مکان مهاجران از تاجیکستان اقامت میکردند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی سامانه را برای شما یادآور میشیم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان، 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در مهمورهای عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در مهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. سه ماه تا انتخابات سرنوشت ساز. آیا مقامات امنیتی افغانستان با تامین بی‌خطری در قطعه‌های انتخاباتی آماده‌اند؟ تاجر یا میسیونر سرسپرده در سوخت علیه یک زن از کره جنوبی پرونده جنایی باز شد و دانشان در دل چراغی روشن است. نابینایان تاجیکستان صاحب تالار ویژه در کتابخانه ملی شدند. امروز شنبه 4 ژانویه سال 2014 میلادی است. مقامات انتخاباتی افغانستان میگویند در حالی که تارویدهی در انتخابات ریاست جمهوری رسا 3 ماه باقی مانده است، طرح نهایی امنیتی همه قطعه های انتخاباتی به دست آنها نرسیده است. بر پایه قرارداد قبلی این طرح باید از سوی وزارت امور داخلی کشور تا روز یکشنبه 5 ژانویه با کمیسیون مستقل انتخاباتی راه می شد. مسئولین وزارت گفتند که بررسی های مشترک هیئت های کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت امور داخلی تا حال انجام نیافتند. نجیب دانش، یک تن از مسئولین وزارت امور داخلی افغانستان، در صحبت با رادیوی افغانستانی آزاد، تأخیر در تهیه طرح نهایی امنیتی برای انتخابات ریاست جمهوری را با دیگر عوامل، سردی هوا نیز مربوط کرد. از این پیش وزارت امور داخلی افغانستان طرح تدابیر امنیتی را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده بود، اما مقامات انتخاباتی آن را نپذیرفتند و گفتند که نهادهای امنیتی کشور برای تامین امنیتی 259 قطعه رایدهی در ولایت‌های فرا، هرات، هلمند، غزنی، زابل، بدخشان، سریپول، پروان، میدانوردک، کاپیسا، نورستان و کنر قادر نیستند، زیرا این مناطق حالا با تهدیدهای جدی امنیتی روبرویند. قرار است به خاطر رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که 5 اپریل برگزار می شود، در سرتاسر افغانستان تقریبا 6800 مرکز آوازدهی تأسیس شود. ضیاءالحق امیرخیل، یک تن از مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که باید طرح تدابیر امنیتی از سوی وزارت امور داخلی هر چیز زودتر ارائه شود تا که آنها امکان سری وقت با مواد ضروری از جمله غرفه ها یا قوطی های رایدهی و برگه ها تامین کردن مرکز های رایدهی را داشته باشند. او افزود:
موادی که از بیرون خریداری میشد و تهیه میشد، خوشبختانه مواد غیر حساسشان غرفه های رایدهی با کابل رسیدن و با اساس یک پلان منظم انتقالاتشان آغاز صورت گرفتن که کمیسیون مستقل انتخابات غرفه های رایدهی را به زون شرق و همچنان به زون مرکزی و به زون شمال انتقال دادن که انشالله دمی روزها مکمل تکمیل میشن به 34 ولایات انتقالاتشان. اما مواد حساسشان و موادی که باقی ماندن تا تاریخ 25 جدی بخیر با کابل میرسن، تکمیل میشن و با اساس یک پلان منظم به ولایات انتقال صورت میگیرن. تدابیری کمیسیون مستقل انتخابات این بار در سرتاسر افغانستان برای 14 میلیون رای دهنده هستند که در انتخابات قبلی 2012 ما برای 12 میلیون داشتیم، این بار 2 میلیون بیشتر شدند، با خاطری که از تجارب انتخابات قبلی و همچنان ثبت نامی که در سرتاسر افغانستان صورت گرفتن و نه تنها اوراق رای دهی کمیسیون مستقل انتخابات، فعلا ما موادی که در محل رای دهی و در مرکز رای دهی استفاده میشن، غرفه های رای دهی، صندوق های رای دهی، همچنان دیگه موادی که ضرورت هستند در روز انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات تدابیرشان گرفتن.
یادآور میشویم که آخرهای سال گذشته کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان از میان 26 نامزد تنها 10 نفر عبدالله عبدالله، عبدالرب رسولی سیاف، خطب الدین هلال، اشرف غنی احمدزی، عبدالرحیم وردگ، ظلمی رسول، نادر نعیم، قیوم کرزی، گل آقا شیرزی و هدایت امین ارسلا را با عنوان نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معرفی کرد. کارزار انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ماه فوریه آغاز یافته، خودی رای دهی روز 5 اپریل دایر می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بنیادی اوراسیا در روسیه مرکزی، یک سازمان مستقل، اخیراً در شهر دوشنبه پژوهش تازه خود را زیر عنوان برابری در نزد قانون، دسترسی به عدالت دادگاهی در منطقه معرفی کرد. مؤلفان گزارش مقرر کردند که شهروندان تاجیکستان بیشتر از نقض حقوقهایشان در مورد دریافت پاره زمین برای بنیادی منزل شکایت میکنند. تعداد کمتر شهروندان از مشکل طلاق و دریافت الیمنت شکوه دارند. موضوع را خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه عبدالله شروف پیگیری کرده است.
بنیاد اوراسیا زمینی برنامه برابری در نزد قانون معین کرده است که بیشتر شهروندان تاجیکستان از نقص حقوق آنها به زمین شکایت میکنند. به قول حقوق شناسان بنیاد اوراسیا، از 1000 شهروند تاجیکستان که با شکایت به آنها مراجعه کردند، 800 نفرشان مسئله زمین را در میان میگذارند. فیض علی، حقوقدان تاجیک که چون وکیل دفاع فعالیت میکند، میگوید مشکلی گرفته پارچه زمین برای بنیاد منزل به یکی از مشکلات داغ روز تبدیل یافته است.
در وقتش آدمایی که امکانیت داشتن در وظیفه بودن 90 گیتر، 100 گیتر، 200 گیتر، 1000 گیتر گرفتن، اما مردم دیگه بیچارش گریزه بود، خونه نداشت، در نداشت، در یک آدم 500 گیتر گیتر دیگه مردم میگه که ما کشم رای بگه.
فیض علی میگوید بنابر زیاد بودن خرج و مرد در تقسیم زمین در تاجیکستان، دولت را ضرور است سیاست تقسیمات زمین را بازنگری کند. طبق سرقانون تاجیکستان، زمین تا به حال مالکیت استثنایی دولت است و افراد علاهیده با گرفتن سرتیفیکات تنها حقوق استفاده آن را دریافت میکنند. زمینان کارشناسان میگویند محض دولتی بودن زمین باعث پیدا شدن مشکل در گرفتن زمین برای بنیاد منزل، ساختمان کارخانه و خواجگی دهقانی شده است. کارشناسان بر اینند که دولت در آینده نزدیک باید زمین را چون مالکیت خصوصی اعتراف کند، چون که به این هم حالا در کشور بازار غیرقانونی زمین وجود دارد و به کسی پوشیده نیست که منصبداران سطح ناحیه ها هر ساطق زمین را با قیمت معین میفروشند. نازیم ایشان خلوف، کارشناس مرکز بازار آزاد، میگوید وقتی آن رسیده است که تاجیکستان هم مثل قرغیزستان و قزاقستان زمین را چون مالکیت خصوصی اعتراف کند.
Когда что-то принадлежит государству, когда чем-то распоряжается чиновник,
وقتی یک چیز به دولت تعلق دارد، آن را یک منصبدار تقسیم میکند. به احتمال زیاد و این مالکیت را به فایده غرضناک خیش روانه میکند. در اینجا ریسکی به وجود آمدن کروپسی خیلی زیاد میشود. در صورت اعتراف شدن زمین چون مالکیت خصوصی، در کشور بازار قانونی زمین به وجود می آید و آن آزادان خرید و فروش می شود. در این صورت منصبدار با جریان تقسیم زمین دخالت کردن نمیتواند.
جناب ایشان قلوف میگوید در قانون گذاری تاجیکستان وابسته به زمین مخالفت وجود دارد. از یک سو دولت زمین را مالکیت استثنایی خودش میداند و از سوی دیگر به خواجگی های دهخانه اجازه داده است که سرتیفیکات استفاده زمین را در بانک ها به گرو گذاشته قرض بگیرند که این یک نوع اعتراف کردن حق مالکیت شخص به زمین است. این هم صحبت ما میگوید در صورت مالکیت خصوصی اعتراف شدن زمین، بیوروکراتیا و کروپسیا در سطح پایانی حکومت کاهش یافته، اعتماد سرمایه گذاران به کشور بالا می رود. چون که حالا سرمایه گذاران با گرفتن سرتیفیکات استفاده زمین چندان اعتماد ندارند که فردا دولت جای کارخانه بنیاد کرده آنها را گرفته برای مثال یگان راه نمی سازد. در صورت اعتراف شدن زمین چون مالکیت خصوصی، سرمایه گذار پورا باوری حاصل میکند که زمین خریده وی پورا به او تعلق خواهد داشت. در همین حال جامعه شناسان میگویند افزایش طلاق و مشکلات مربوط به پاشخوری اویله ها به دشوار بودن گرفتن زمین برای بنیادی منزل سخت بستگی دارد. جهان افروز سولیف، کارمند تشکیلات غیر دولتی اویله و جامعه، میگوید محض از کمبود منزل زیست بسیار از اویله های تاجیک به زودی پاش میخورند. سولیف میگوید در جماعت هایی که آنها کار میبرند، اکثریت جوانان بنیاد منزل علاهده را یکی از هدف های اصلی خش قرار دادند. این هم صحبت ما میگوید بسیار از حالت هایی که آنها برای گرفتن زمین آخران پول خود را به یگان منصبدار میدهند، ولی در پایان کار فریب میخورند، چون این پول داده آنها غیر قانونی است و آنها نه پولشان را ستانیده میتوانند و نه زمین میگیرند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکوه شهروندان تاجیکستان از نقض حقوقهایشان ضمنی دریافت پاره زمین در محور گزارش تازه بنیاد یوراسیا در آسیای مرکزی. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشیم که این و دیگر مطالب برنامه در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی هم قابل دریافت است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در شهر خوجند علیه لی جونبون، یک شهروند کره جنوبی، با اتهام تجارت غیرقانونی و دادن رشوت پرونده جنایی باز شده است. گفته می شود این خانم کهنسال درآمد تجارت خود را به خاطر توسعه فعالیت های کلیسای مسیحی سونمین سونباگیم در ولایت سوغد صرف می کرد. بر پایه اطلاع رسمی، زنی کریگی قبلا هم بازداشت و به یک سال شرطی محرومیت از آزادی محکوم شده بود. اکنون لی جانبون از روی ماده 320 قسم 2 کودکس جنایی تاجیکستان، یعنی دادن رشوت، متهم می شود که 5 سال محبس را پیش بینی می کند. همچنین فعالیت مؤسسه های تأسیس کرده او مورد تحقیق موشکافانه قرار می گیرند و به گفته کارشناسان علاوه شدن اتهامات نو علیه این زن بعید نیست. تفصیلات را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه فرهادی میلاد می شنویم.
دادستانی شهر خوجند علیه یک زن 70 ساله شهروند کره جنوبی پرونده جنایی باز کرد. ناظرجان بوریف، سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، در شرح این خبر گفت لی جانبون بر اساس ماده 320 قسم دویم کادکس جنایی تاجیکستان دادن پاره به کارمند مقامات حکومتی بازداشت شده است و افزود موصوف میخواست به یک کارمند ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت سوخت $20,000 پاره دهد که از سوی کارمندان این ریاست و دادستانی خوجند اثنای جنایت بازداشت شد.
همچنین در وقت از نظرگذرانی منزل استقامتی این شهروند خارجی واقع در محله 20 شهر خوجند، یک عدد تپانچه تراماتیکی استحصال آلمان با 12 دانه تیر، یک عدد صدافسکنک و دو عدد جوان آهنی با مبلغ پولی عبارت از اظهار خارجی که در مجموع بیش از 150,000 سومانی را تشکیل میدهند دریافت و مصادره گردیدند.
لی جانبون متولد سال 1944، شهروند کره جنوبی، در تعریف رسمی مقامات امنیتی ساکن موقتی شهر خوجند و هم پاستوری جنرالی مرکز میسیونری سونمین سونبوگیم است که سال 1992 وارد تاجیکستان شده تا سال 2009 در مرکز میسیونری گریس سونمین شهر دوشنبه فعالیت داشت و هم بازداشتش به فعالیت مرکز خصوصی طبی شهر چکالوف که به خانم جانبون تعلق دارد وابسته است. بنا به اطلاع کمیته دولتی امنیت ملی، این مرکز اسباب و تجهیزات طبی و دیگر واسطه های تشخیصی، 500 نمود دارواری مهلتش گذشته، 25 تجهیزات طبی فرسوده را که به سلامتی مریضان خطر دارند، به اجازتنامه مخصوص و طریق قاچاق به تاجیکستان وارد کرده است. همزمان مقامات او را صاحب ملک مکتب خصوصی فیض و مهمانخانه خسان خوجند عنوان میکنند که در مسئله انداز به قانون شکنی ها راه دادند. در اطلاع رسمی کمیته دولتی امنیت ملی، لی جانبون صاحبکار خارجی معرفی می شود که با راه های غیر قانونی در تاجیکستان تجارت دارد. اما با آن وجود که میسیونری او در تاجیکستان را مقامات ذکر می کنند، بنا به اطلاع منابع آگاه او درآمد تجارت خود را به خاطر توسعه فعالیت های کلیسای مسیحی سونمین سونبوگیم در سوغد استفاده می کرد. مرکز جهانی سونمین سونبوگیم در شهر سئول کره جنوبی با نام یائیدا سونبوگیم فعالیت دارد. نمایندگی آن را شهروند آمریکا چو یون ساب سال 1992 در شهر وحدت و یک سال پس در تمام تاجیکستان تحت عنوان گریس سونمین راه اندازی کرد. سال 1994 این سازمان مسیحی را لی جانبون دست پرورد چو یون ساب با نام سونمین سونبوگیم در شهر خوجند تأسیس داد. سال 2005 کمیته دین موقتاً و سال 2008 وزارت فرهنگ تاجیکستان فعالیت گریس سونمین را پر قطع کردند. اما پیروانی آن که تعدادشان در حدود 500 تا 1000 نفر تخمین می شود، به قول منابع آگاه برای جلب جوانان به کلیسای خود تحت پوشش های آموزش رایگان زبان انگلیسی و کوریایی کامپیوتر و تعلیم تایکواندو در سراسر کشور تا به امروز عمل می کنند. لی جانبون بداهتن پس از قطع فعالیت مکتب سونمین در خوجند، به جای آن مکتب خصوصی را با نام فیض راه اندازی کرد. این مکتب حدود 200 خواننده را در بر می گیرد. تالیس ایسایف دیرکتور مکتب از صحبت با آزادی خودداری کرد، اما کارشناسان می گویند بازداشت لی جانبون یک گونه تغییر موقع گیری مقامات مسئول به این پنهانکاری های پیروان این کلیسای ممنوع در تاجیکستان می تواند باشد. تیلاو رسولزاده تحلیلگر تاجیک که فعالیت این کلیسا را تحقیق کرده است می گوید نمایندگان کلیسا از آغاز فعالیت پنهانی داشتند، اما مقامات هم به آنها چشم می پوشیدند و افزود بازداشت لی جانبون سروری آنها در سوغد و احتمالاً در تمام تاجیکستان به این دلیل که در گذشته هم بازداشت اما زود رها شده بود بیانگری گردش در برخورد با این شبکه است.
و تنها نام ها رو دیگر کردن، اما هم فعالیت همون باقی مانده بود. اما نفره بودن که اونا دستگیری میکردن، ولی اون نفره شاید در حال حاضر کم قوه یعنی ضعیف شده باشن و میدان فعالیت اونها شاید تنگ شده باشن. از این خاطر اونا دیگر مداخله کردن نمیتونن برای باز هم دستگیر کردن، یعنی که دیگر مداخله اونها بس که مؤثر نیست نخواهد بود.
ناظر جان بوریف میگوید قبلا هم علیه لی جانبون از روی دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایی باز شده، دادگاه شهر خوجند او را به 2 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرده، اما بر اساس ماده 71 کدکس مذکور تطبیق نکردن جزا شرطن 1 سال جزا گرفته بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاح پرونده جنایی علیه یک زن کره‌ای که درآمد تجارت خود را برای گسترش فعالیت های کلیسای مسیحی سونمین سونبوگیم در ولایت سوغد استفاده می کرد.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیو آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیو آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، هم از طریق اسکایپ و هم از هم با ارسال پیامک ها یا اس ام اس. نوبینویان توجیک از این بعد میتوانند در تالار ویژه کتابخانه ملی کتاب های زیادی را مطالعه کنند. طور معمول نوبینویان کتاب های با الفبای برایل نشر شده را با لمسی انگشتان خود مطالعه میکنند. بخش ویژه کتابخانه بیش از 700 نامگوی کتاب با الفبای برایل را دارد که میان آنها نمونه های از ادبیات کلاسیکی و معاصر توجیک و روس نیز هستند. با گفته مسئولین اخیراً در چارچوب همکاری های فرهنگی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع از سوی مسکو با کتابخانه 85 نسخه ادبیات تعلیمی برای نابینایان تقدیم گردید. ولی توری همکاری ما در شهر دوشنبه سروینازی روح الله گزارش میدید نابینایان میخواهند که در این تالار کتابها با زبان توجیکی هرچی بیشتر باشند.
در کتابخانه ملی تاجیکستان تالاری مخصوص برای خوانندگان نوبینا افتتاح شده تقریبا همیشه پر آدم است. هرچند تعداد کتاب برای نوبینایان کم و اکثر این کتابها با زبانهای خارجی است، شماره چنین کتابخانها و شوق آنها به خواندن به مراتب بیشتر است. مسئول این تالار در کتابخانه ملی تاجیکستان عزیزه نظرова میگوید در حال حاضر 400 نفر از نوبینایان در این شعبه ثبت نام شده و اکثریت آنها پیوسته به اینجا میآیند. اینها اساسا دانشجویان مکتبهای عالی، طالب علمان مکتب اینترنتهای خصوصی نابینایان ناحیه حصار و شهر دوشنبه و همچنین معیوبان خانشین می باشند. اما همه خزینه کتاب با الفبای برایل و 700 نامگوی کتاب عبارت بوده، بخش عمده آنها را ادبیات تعلیمی تشکیل می دهد. در این میان نمونه های از ادبیات کلاسیکی و معاصر تاجیک و روس نیز و می خورند. خانم نظرова می گوید
با نزدیکی از شهر مسکو با ما 85 نسخه نامگوی کتاب های برایلی آورده شد. باز در آینده بعد دادن که باز صف این کتاب ها را با بسیارتر می کنند.
ابراهیم اسماعیل زاد که در این شعبه ثبت نام شده است میگوید هفته سه بار به اینجا می آید و ساعت ها کتاب می خواند. وی دانشجوی کنسرواتوری ملی است و میگوید در کتابخانه این مؤسسه ادبیات ضروری خود را که با خط برایل نشر شده باشد پیدا کرده نمی تواند. بنابراین او از باز شدن تالار در کتابخانه ملی تاجیکستان شاد است.
سالهای اخیر برای نفران نوبینو در دانشگاه داخل شدن بسیار مانعها که اذیتی نداشتند کتاب ها با خط برایل. با همو خاطر امروز با دستگیری یک تشکیلات روسیه که یک چند کتاب ها با خط برایل آورده شده است برای نوبینوها مکتبی میانه تحصیل میکنه یا بعدی مکتب باشه که تا اینکه از این کتاب ها برخوردار باشند.
کارمندان کتابخانه ملی اقرار میکنند که اکثر نوبینایان میخواهند کتاب های تاجیکی به خط برایل نشر شده را خوانند، ولی چنین کتاب ها خیلی کمند. رئیس جمعیت نوبینایان شهر دوشنبه خال محمد تنگنیف نیز به زیاد کردن چنین کتاب ها دعوت میکند و میگوید اکثر کتاب های برایلی کتابخانه ملی روسیاند و افراد نوبینا این زبان را خوب نمیدانند.
که کدام تشکیلاتی که نباشد اگر اشتیاق همین تامین کردن کتاب ها برای شخصان ضریر اگر باشند خوبتر میشد که تشکیلات موقت همکاری میکردند و همون کتاب های با حروفات برایلی خودمو با زبان تاجیکی چون ما تجهیزات داریم روی چاپ بیاریم. حالی هم شماره کتاب ها با حروفات برایلی در اونجا کم است. یکو کتاب خانه فیردوسی هم همون قبلا بود زبان روسی قدی بیشتر داشتن از دوره شوروی باقی مونده بود.
این در حالی است که در گذشته نوبینایان از کمی کتاب های توجیکی برایلی شکایت میکردند و میگن کتاب ها میتواند حیات افراد نوبینا را رنگ و بوی بخشد و نگذارند که آنها بی خط و سواد دور از جامعه و در کنج خانه مانند. عزیزه نظرова مسئول شعبه مخصوص کتابخانه ملی تاجیکستان میگوید کارمندان این مخزن کمی کتاب را با وسیله های دیگر جبران کردن میخواهند. برای نمونه
برای خوانندگان این شعبه خدمت رسانی به وسیله اودیو و ویدیو دیسکو، ثبت های گویایی، اینترنت و بردن کتاب های درخواستی به خانه معیوبان و پیرانسالان فراهم مانده شده است.
بنا به امور رسمی در تاجیکستان نزدیک به 10000 افراد نوبینا زندگی میکنند و کشور تلاش دارد برای آنها شرایط مساعد آموزش و کار فراهم آورد. سروینوز روحلو، رادیو آزادی دوشنبه.
افتتاح تالار مخصوص برای نوبینایان در کتابخانه ملی تاجیکستان و در پایان این نشر مجله خبری یک اطلاع سیاسی و ورزشی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با فرمانش درباره تقویت چارهای امنیتی هنگام برگزاری بازی های زمستانه المپی در شهر سوچی تغییرات وارد کرد. بر پایه تغییرات در شهر سوچی و اطراف آن برگزار کردن گرد همایی ها و راهپیمایی ها فقط با اجازه وزارت امور داخلی و خدمات فدرالی امنیتی روسیه ممکن است. مکان، خط حرکت و تعداد شرکت کنندگان نمایش های اعتراضی باید از سوی شهرداری سوچی مقرر کرده شود. در فرمان قبلی که ماه آگوست سال گذشته امضا شده بود، از روز 7 ژانویه تا 21 مارس سال 2014 برگزاری همه گونه چهارمینی های بیرون از چارچوبی بازی های المپی منع شده بود. شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.
Радио